با سلام، با سومین قسمت از تحلیل کتاب طرز فکر از کارول دوک در خدمت شما دانش آموزای عزیز و والدین محترم هستیم. امیدوارم دو قسمت قبلی براتون مفید واقع شده باشه. تو قسمت سوم میخوایم بیشتر، یعنی در ادامه کتاب که تو قسمت قبل تا صفحه 51 با هم دیگه صحبت کردیم، میخوایم بیشتر، یعنی از اینجا به بعد توی کتاب بیشتر روی ویژگی های طرز فکر رشد صحبت میکنه تا چندین صفحه بعدش، و ما هم میخوایم بیشتر در مورد همین موضوع حرف بزنیم و مثل قسمت های قبل این تحلیل منه و در واقع با محتوای داخل کتاب من خیلی کار ندارم و بیشتر آنچه را که از کتاب متوجه شدم رو قراره با شما در میون بذارم و توصیه میکنیم که کتاب رو اگر بخرید و مطالعه بکنید شاید براتون بهتر باشه. تو ادامه کتاب نویسنده سعی کرده توضیح بده که افراد با طرز فکر رشد خیلی بیشتر از افراد با طرز فکر ثابت راه‌های جدید رو امتحان میکنن، چون افراد با طرز فکر رشد همونطور که گفتیم به تلاش بیشتر اهمیت میدن تا نتیجه. خب قاعدتا تو امتحان کردن راه‌های جدید قطعا نشدنها زیاده، اتفاق نیفتادنها زیاده، و خب آدم‌هایی با طرز فکر ثابت معمولا دنبال نتیجه هن و سریع باید به اون نتیجه لازم برسن و اگر نرسن متوجه میشن که، یعنی اینطور باور کردن که باید اون موضوع رو رها بکنن. ولی افراد با طرز فکر رشد چون به تلاش بیشتر اهمیت میدن پس راههای جدیدی امتحان میکنن، چون براشون خود اون تلاش اهمیت داره، نتیجه تو قدم بعدی یا تو اولویت دومه. و مثلا اگه یه دانش آموزی با طرز فکر رشد توی امتحان و درس مثلا نمره کمی بگیره، قاعدتا تلاش میکنه که توی درس بعدی، حتی توی درس بعدی که هیچ ربطی به درس قبلی هم نداره، تلاش میکنه که راه‌های جدید یادگیری رو امتحان بکنه و ببینه که آیا میتونه وضعیت درسش رو بهتر بکنه یا نه. اما دانش آموز با طرز فکر ثابت معمولا وقتی که نتیجه نمیگیره به این نتیجه میرسه که، یعنی اون نمره لازم یا قبولی یا مثلا نمره خیلی بالا رو نمیتونه بگیره، به این نتیجه میرسه که من اون استعداد لازم رو ندارم و هیچ وقت نمره هم خوب نمیشه. و نویسنده در تلاشه که توضیح بده که این مسئله از اینجا شروع میشه که آدم هایی با طرز فکر ثابت به تلاش کردن به اندازه نتیجه اهمیت نمیدن و تأکیدم داره که تلاش کردن خیلی با ارزشتر از، یعنی به تلاش کردن فکر کردن خیلی با ارزشتر از به نتیجه فکر کردن. در ادامه اگر کتاب رو مطالعه کنیم متوجه میشیم که نویسنده میگه که اگه افراد با طرز فکر رشد چیز جدیدی رو امتحان بکنن و به نتیجه خاصی هم نرسن ناامید نمیشن و این مدل از تفکر آدمهای با طرز فکر رشد باعث میشه اونا توی مراحل پیشرفته تر، یعنی هر چقدر که تکرار رو تمرین میکنن و مطمئن تر میشن که این تلاشه که خیلی مهمه نه صرفا نتیجه، میتونن این جرأت رو پیدا بکنن که وارد چیزایی بشن که اصلا توش خوب نیستن یا وارد کارهایی بشن که هیچی الان ازش نمیدونن. یعنی این اعتماد به نفس و این جرأت رو پیدا میکنن که وارد بشن. در اصل نویسنده داره تلاش میکنه که اینجا توضیح بده که یکی از بزرگترین ویژگی آدمهای با طرز فکر رشد یا یکی از بزرگترین چیزایی که طرز فکر رشد میتونه به ما بده اینه که چون ما همه فکر و تمرکزمون رو میذاریم روی فرایند، روی تلاش و نتیجه اونقدرها هم برامون مهم نیست. میگه این باعث میشه که ما جرأت پیدا بکنیم چیزی که ازش سر در نمیاریم یا در واقع میترسیم ازش یا اصلا هیچ اطلاعی ازش نداریم یا اصلا میدونیم اصلا توش خوب نیستیم. میگه این جرأت رو پیدا بکنیم که واردش بشیم، چون وقتی شما عادت میکنی که به تلاش بیشتر فکر کنی تا به نتیجه، خود به خود دیگه از کارهای جدید دیگه نمیترسی، از امتحان کردن اونها نمیترسی. برای همینه که آدمهای با طرز فکر رشد همیشه تمام تلاششون رو میکنن و خیلی هم به نتیجه کاری ندارن. و خب اغلب هم وقتی آدم تمام تلاشش رو میکنه، که دو قسمت قبل در مورد اون دانشجوها مثال زدیم در مورد دوربین عکاسی، در مورد عکاسی که دیدیم کسایی که بیشترین عکس رو گرفته بودن غالبا بهترین عکس ها هم همونا گرفته بودن. یعنی وقتی که تمام تلاشت رو میکنی معمولا اتفاقای خوبی میفته بعدش، اما تو به نتیجه فکر نمی کنی، تو به تمام تلاش فکر میکنی، در نتیجه اون لحظه همه فکرتو روی تمام تلاش میذاری و این باعث میشه که حتی اگه به نتیجه لازم هم نرسیدی ناامید نشی. و در خیلی از بخشای کتاب، حالا جسته و گریخته، شاید مربوط به این صفحاتی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم نباشه، خیلی خیلی داره آدمها رو تشویق میکنه. حالا اگر پدر مادر هستید، پدر مادرها رو تشویق میکنه، اگه دانش آموز هستید خود دانش آموز رو تشویق میکنه که بیایید به فرایندها، بیایید به تلاشها بیشتر توجه بکنید. و مثلا به والدین، برداشت من این البته، به والدین میگه که وقتی فرزند شما متوجه میشه که تلاش خیلی مهمتر از نتیجه است. ببینید این یه تیکه رو من فقط توضیح بدم به والدین عزیز. بچه ها با حرف و عزیزم یاد بگیر و نمیدونم اینجور چیزها متوجه نمیشن که تلاش خیلی مهمتر از نتیجه است. اونجایی متوجه میشن که بعد از اینکه واقعا تمام تلاششون رو کردن و اون نمره مد نظرشون رو نگرفتن، یا حتی اگه نمره پایینی گرفتن هیچ تلاشی هم نکردن، با این جمله از والدینشون مواجه بشن که مثلا اگه تلاش کرده باشن و نمره خوبی گرفته باشن، والدینشون نباید بگن که آفرین تو باهوشی نمره خوبی گرفتی، باید بهش بگن که خیلی خوبه که این همه تلاش کردی تا به این نمره برسی. یا اگر نمره کمی گرفتن، نگن این چه وضع نمره است پس تو خونه چی کار میکنی، باید بهش بگن که تو تلاشی نکردی و معلومه که چنین نمره‌ای میگیری. اینجاست که بچه‌ها به این نتیجه میرسن که تلاش خیلی مهمتر از نتیجه است. و در واقع اگر بچه‌ها به این نتیجه برسن که تلاش خیلی مهمتر از نتیجه است، دیگه نگران این نیستن که به نتیجه خاصی نرسن. و یا در واقع همین موضوع باعث میشه که از امتحان کردن نترسن. برای مثال خیلی از دانش آموزها در مقابل همین درس ریاضی گارد دارن، یا همینطور بدون این که تا حالا یه آموزش درستی رو امتحان کرده باشن، ازش از ریاضی بدشون میاد. و این موضوع اصلا ربطی به اینکه اونا توانایی یادگیری ریاضی رو ندارن نداره. بیشتر دانش آموزا از امتحان کردن میترسن. بعضی از مراحل بازی‌های کامپیوتری که در واقع بچه‌ها بازی میکنن و اونا رو حالا در حالت هارد یعنی سخت یا حتی پرفشنال ازش عبور میکنن با امتیازهای خیلی بالا، خیلی سختتر از اعداد اعشاری هن یا خیلی سختتر از حل کردن معادلات درجه دو هن و یا حتی مجموعه ها اشتراک پیدا کردن، اجتماع پیدا کردن، واقعا از اونا خیلی سختترن. اما کسی توی بازی وقتی بچه ها و دانش آموزا میبازن، کسی توی بازی بابت باخت اونا رو مسخره نمیکنه. مثلا بعد از اینکه بازی رو باختن، یه گوینده یا یه شخصیت یا یه کاراکتر وسط بازی نمیاد بهشون بگه که مثلا شما تو این بازی یه ستاره گرفتی از 5 ستاره، در نتیجه پس کودنی چون امتیازت پایین شده، خنگی. بازی های کامپیوتری اینطوری طراحی شدن که وقتی شما توشون امتیاز کمی میگیری یا مثلا میبازی یا وسط راه اون رو نمیتونی ادامه بدی یا شکست میخوری، در واقع دوباره تشویقت میکنه که بازی کنی و بازم بهت میگه مثلا تلاش کن، شاید این دفعه مثلا بتونی امتیاز بیشتری بگیری. یعنی حتی شما اگر به بازی های کامپیوتری دقت بکنید، میبینید که باختن توشون اصلا چیز بدی نیست، شکست خوردن توشون تمسخرآمیز نیست، نمیدونم لقب خنگ و کودن دادن نیست. همه چیز به این برمیگره که اگه تو خوب بازی کنی این امتیازات لازم رو بگیری، برنده میشی. حالا شما اصلا بد بازی میکنی، اون امتیازات لازم هم نمیگیری، میبازی. بعد از اینکه باختی، برنامه بازی اینه که دوباره بازی کنی. یه جور دیگه سعی میکنه یکم مثلا بهت این فرصت ها رو میده که از در واقع مراحل آسون تر شروع بکنی. اول بازی ها سعی میکنه فقط رات بندازه، آشنات کنه و یهو نمیندازد وسط یه مرحله پیچیده و سخت که حتی تو از ابزار آلات هم بلد نیستی استفاده بکنی، میگه خب این جنگ توه، باید تو موفق بشی. و در واقع در بخش هایی از این کتاب نویسنده تلاش میکنه که بگه که البته هیچ مثالی از بازی کامپیوتری نمیزنه، این مثالی بود که من خودم گفتم، و تلاش میکنه بگه که ما باید از فرایندها یاد بگیریم، باید تمام تمرکزمون رو روی تلاش بذاریم و زمانهایی که داریم تلاش میکنیم یا مثلا زمانهایی که داریم مشاهده میکنیم که فرزندمون داره تلاش میکنه توجه کنیم بهش، مثل همین بازی های کامپیوتری که مثال زدم. و پدر مادر کافیه از دور تماشا بکنن و ببینن که اونجا توی اون محیط بازی چطوری داره با فرزندشون برخورد میشه، چطور تشویق میشه، و میشه همه اینها رو ازش یاد گرفت و اووردش توی تربیت، توی در واقع آموزش. برای مثال معلم های ما وقتی که دارن ریاضی رو به بچه ها آموزش میدن، حالا توی کلاس های خصوصی، ما تمام تلاشمون اینه که مثلا وقتی میخوایم مبحث توان رو به یه دانش آموز یاد بدیم، بهش نمیگیم که از این فصل 2 نمره تو امتحان میاد، از این فصل 4 نمره تو امتحان میاد. یعنی اول میایم بهش میگیم که تو توان رو یاد میگیری تا بتونی اعداد بزرگ رو به سرعت بتونی ضرب کنی یا بتونی با هم جمع بکنی عددهای خیلی بزرگ رو. یعنی بهش میگیم این توان یاد گرفتن فقط 2 نمره برای امتحان نیست، این توان یه چیزیه که باش میتونی اعداد خیلی بزرگ رو مثلا خیلی سریع محاسبه بکنی. بعد اینکه دانش آموز یاد گرفت، میگیم خب باشه، حالا که یاد گرفتی، بدون که مثلا تو امتحانم مثلا 2 نمره میاد. حالا خیلی از دانش آموزا خودشون بهتر از ما میدونن که هر مبحثی مثلا چند نمره ازش تو امتحان میاد، برای همین ما تمرکز میکنیم که به دانش آموز یاد بدیم که تو باید اینا رو بفهمی، یعنی توان رو متوجه بشی، فارغ از نتیجه یا نمره‌ای که قراره تو امتحان بگیری. چون تو اگه توان رو بفهمی، دیگه نوع مسئله یا خود سوال زیاد برات فرقی نمی‌کنه. الان مثلا ماشین‌های بازی‌های ماشینی یا بازی‌های استراتژیک استفاده از مثلا اون کاراکتر رو به جلو، عقب، چپ، راست ببره، یه دکمه است، یعنی دکمه هاش مشخصه و در واقع بشینه بلنشه، این دکمه ها به صورت بین المللی تقریبا یه جورن، یه شکلن. و حالا دیگه بازی زیاد فرق نمیکنه، تو کوهستان باشه، تو جنگل باشه، نمیدونم تو تپه باشه، تو خونه باشه، فرد میدونه که مثلا با زدن این دکمه میتونه بشینه یا با زدن این دکمه میتونه بپره، و این تقریبا در همه بازی کامپیوتری ثابته. و توان هم همینطوریه، رادیکال هم همینطوریه، اعداد اعشاری هم همینطوریه. وقتی دانش آموز مفهوم اعداد اعشاری رو یاد بگیره و بدون مثلا اعداد اعشاری همون کسره که اگه قبلش هم کسر رو به خوبی یاد گرفته باشه، دیگه خیلی براش فرق نمیکنه که مثلا این کسر رو تو حالتی از مسئله خواسته یا گفته جواب عبارت رو پیدا کنید، یا تو نسبت و تناسب دادتش، یا تو جدول ازش میخواد، دیگه خیلی اون مدل زیاد فرق نمیکنه. بیشتر تمرکزش اینه که توان رو، یعنی یاد گرفته که توان داره بهش کمک میکنه بتونه اعداد بزرگ رو جمع کنه، ضرب کنه، تقسیم کنه و سریع مثلا به اعداد بزرگ رو مثلا توشون اشتباه نکنه، خیلی سریع به جواب برسه. برای همین ما تو حالا درس ریاضی بچه ها رو تشویق میکنیم که توان رو بفهمن، نه اینکه فقط بخونن برن مدرسه بیستشن. خب این یعنی اینکه ما طرز فکر ثابتی داریم و تمام تلاشمون اینه که بچه فقط نمره بگیره و این غلطه. طرز فکر رشد میگه که شما باید یاد گرفتن رو یاد بگیری، شما باید مبحث توان رو بفهمی، فارغ از اینکه 2 نمره تو امتحان داره، 5 نمره تو امتحان داره، نیم نمره تو امتحان داره، اصلا مهم نیست. مهم اینه که بدونی چرا داری این مبحث رو یاد میگیری. در ادامه کتاب که در واقع پیش بریم و تقریبا به فصل 3 برسیم، کارول دوک در مورد یه سری از آزمایشایی که انجام داده در خصوص افت تحصیلی دانش آموزا هست، خیلی قابل توجه این مسئله، مخصوصا برای دانش آموزایی که حالا وارد پایه 7 میشن و از حالت توصیفی خیلی خوب و نیاز به تلاش و خوب و اینها خارج میشن و با نمره مواجه میشن و از طرفی هم دوران بلوغشون شروع میشه و دردسرهای حالا دوران بلوغ رو دارن. کارول دوک در مورد یه آزمایشی که انجام شده حرف میزنه و 2 مدل طرز فکر ثابت و طرز فکر رشد رو توش امتحان کرده تو اون آزمایشه و در موردش حرف میزنه و میگه که فقط معمولاً دانش آموزهای با طرز فکر ثابت دچار افت تحصیلی میشن تو همون مقطع متوسطه اول، حالا نه صرفا پایه 7. میگه فقط دانش آموزهایی که طرز فکر ثابت داشتن تو این آزمایش ما در واقع دچار افت تحصیلی میشن، مخصوصا در ابتدای ورودشون، یعنی مثلا همون پایه 7. معمولا میگه این گریبانگیر دانش آموزهایی با طرز فکر ثابته که حالا با درد سرهایی که البته دارن دوچار افت تحصیلی میشن، و دانش آموزایی با طرز فکر رشد توی سالهای بعدش، یعنی کل صحبتش اینه که دانش آموزایی با طرز فکر ثابت و رشد حتی ممکنه هر جفتشون با ورود به پایه 7 و در واقع شروع بلوغ سنی و نمره‌ای شدن ممکنه دوچار افت تحصیلی بشن، اما دانش آموزایی با طرز فکر رشد در ادامه در سالهای بعد اوضاع را بهتر میکنن، یعنی همون 8 و 9، و حالا ممکنه تو آمریکا پایه ها متفاوت باشه، من فقط برای اینکه مثال بهتری زده باشم و درک بهتری ایجاد بکنم دارم از همین پایه های تو ایران صحبت میکنم. و ته تحقیقاتی که انجام داده، دانش آموزای با طرز فکر ثابت با کم شدن نمره هاشون اون کم شدن نمره رو به خودشون رفت میدن، یعنی میان میگن که مثلا من یه احمقم، من تو ریاضی ضعیفم، من استعدادشو ندارم، و وقتی مثلا حتی میگه ما مصاحبه کردیم و اونا میخواستن تقصیر رو بندازن اصلا گردن معلمشون، از جمله هایی مثل مثلا معلم ریاضی ما یه معلم ریاضی چاق و شلخته است مثلا، یا معلم فیزیکمون خیلی آدم نامرتبیه. یعنی باز اونجا سعی میکردن که ایراد رو به معلمهاشون گره بزنن، که همونطور که قبلا هم توضیح دادیم این نوع تفکر باعث میشه که فرد دیگه دنبال راهی برای موفقیت نگرده دیگه. چون اگر معلم مثلا چاق من یا شلخته من خوب درس نمیده مثلا و من نمرم پایین شده، یا حتی خودم مثلا بگم مثلا من یه احمقم یا مثلا من تو ریاضی ضعیفم، وقتی این عوامل باعث کم شدن نمره ریاضی من شده، خب قاعدتا پس دیگه درست نمیشه دیگه، چون معلم من که هیچ وقت نمیخواد مرتب بشه یا وزنشو کم بکنه، یا نمیدونم معلم فیزیک ما که دست از چاق بودنش یا نامرتب بودنش که نمیخواد برداره. و میایم اینا ربط میگه اصلا من یه احمقم، خب من یه احمقم دیگه، دیگه راه درست شدنی که نیست، یا من چقدر دست و پا چلفتی ام، یا نمیدونم خیلی بی عرضم. و خب اینا دیگه احتمالا تو تفکر آدم طرز فکر ثابت اینطوریه که اینا پس دیگه درست نمیشه، و این باعث میشه که آدم با طرز فکر ثابت وقتی که پایه هفتم میاد دوچار افت تحصیلی میشه، نمرهاش کم میشه، با بلوغ داره میجنگه، با اینکه نمره ای شده داره میجنگه، باعث میشه که بگرده راههای تسلیم شدن رو پیدا بکنه، بگرده به اینکه مثلا کجا چه عاملی باعث میشه که این حق داشته باشه که نمرش پایین باشه. دانش آموزه با طرز فکر رشد هم تمام تلاششو میکنه که یه راه دیگه‌ای پیدا بکنه تا موفق بشه. اصلا بر فرض مثال هم یک معلم چاق و شلخته داره تو مثلا معلم ریاضیشون اینجوریه، یا مثلا معلم ریاضیشون درست درس نمیده تو مدرسه، یا هر دلیل دیگه‌ای، و اون کسی که طرز فکر رشد داره میگرده دنبال پیدا کردن یه راه دیگه برای موفقیت. چون تو شروع این اپیزودم گفتم که طرز فکر رشد باعث میشه که آدم‌ها جرأت پیدا بکنن و راه‌های جدیدی رو امتحان بکنن، و اینم یکی از راه‌های جدیده دیگه. وقتی این راه به بن‌بست میخوره، در واقع فرد با طرز فکر رشد میگه خب این راه نشد و دنبال یه راه جدید میگرده، و از اینکه راه جدید رو امتحان کنم حتی به نتیجه نرسه استرس و یا ترسی نداره. در ادامه کتاب اینطور صحبت میکنه که افراد با طرز فکر رشد طبق معمول روال زندگیشون وقتی با افت تحصیلی یا شکست تو امتحان مواجه میشن، که وقتی که میبینن که اون راهی که در واقع تصور میکردن جواب میده جواب نداده، متوجه میشن که الان وقت تغییره، وقت تمرکز کردن روی تلاشه، وقت به کار گرفتن همه منابعی که دارنه تا بتونن تا اونجایی که میشه چیزی رو که میخوان تغییر بدن، تا اونجایی که میشه. حالا ممکنه اصلا اون نتایجی که اون فرد با طرز فکر ثابت دنبالشه، اون فرد با طرز فکر با رشد هم بهش نرسه، یعنی نه ثابته به اون نتیجه برسه نه رشته، اما رشته اینو میدونه که الان وقتی این راه جواب نداد باید یه راه دیگه امتحان بکنه. و این که بگه مثلا چون معلم ما اینطوری خوب درس نداده، این به معنی تموم کردن قضیه نیستش، مشکل همچنان سر جاشه. و موضوع مهمتر اینه که وقتی دانش آموزی از آزمون یا امتحانی یا هر آزمایشی که توانایی‌های دانش آموز رو قراره به چالش بکشه فرار میکنه، والدین هم توی این قضیه مقصرن، چون توی تربیتشون و توی این پرورش این مدل از فکر کردن که در دانش آموز ایجاد شده اونها مقصرن. وقتی که میان فرزندشون رو با نمره قضاوت میکنن و بعضی از والدین وقتی فرزندشون نمره کمی میگیره رفتارشون با فرزندشون تغییر میکنه، یعنی اون لحظه‌ای که قبل از امتحانه، اون روزهایی که قبل از امتحانه از فرزندشون که تلاش نمیکنه ناراحت نیستن، یعنی فرزندشون داره بازیگوشی میکنه، درس میخونه، اینا ته تهش میگن که هر مثلا این کارا چیه میکنی، بیا بشین مثلا درستو بخون، و اون بچه هم مثلا هر کاری دوست داره میکنه، از چیزی هم محروم نمیشه، همه چیز اوکیه تا امتحان میده. بعد از اینکه امتحان داد و نمره مطلوب رو نگرفت، اون وقت والدین از راه میرسن میگن که چون نمرت پایین شد پلی‌استیشن تو جمع میکنیم، دوچرخه‌ت ازت میگیریم. و طرز فکر رشد اینجوری نیست. طرز فکر رشد میگه اگه هم دوست داری بچه تو تنبیه بکنی، مثلا پلی‌استیشن رو ازش بگیری یا دوچرخه رو ازش بگیری، باید قبل از امتحان این کارو بکنی، باید بهش بگی که الان نشانه هایی که من دارم از تو میبینم اینه که تو مثلا وقت نمیذاری، من پلی‌استیشن تو جمع میکنم که برای درس خوندن وقت بذاری، یا مثلا من دوچرخه تو ازت میگیرم که برای درس خوندن وقت بذاری. اینکه شما فقط یه تذکر میدید به بچه و بعد وای میسید نمرات بیاد، بعد حالا تازه شاکی میشید یا تازه ناراحت میشید، این یعنی اینکه داری بهش میگی که من قراره تو رو با نمره قضاوت کنم، قراره وایسم ببینم نتیجه چی میشه و اون موقع میخوام از دست ناراحت بشم یا خوشحال بشم از اینکه نمره مطلوب گرفتی. در صورتی که اگر به فرایندها عادت کرده باشیم، اگر به تلاش ها عادت کرده باشیم، اگر تلاش رو بیشتر از نتیجه ببینیم، نمره فرزندمون هرچی که باشه خیلی مهم نیست. ما بیشتر با قبل نمره کار داریم و کتابی هم در این باره هست، البته نه در مورد نمره، در مورد قبل از نتیجه، که میگن پیروزی، حالا اسم کتابم هم فکر میکنم همین باشه دقیقا، میگه پیروزی تو رختکن شروع میشه، یعنی قبل از این که در واقع شما وارد میدان بشی، حالا چه ورزشی باشه، چه امتحان باشه، چه نمیدونم کوهنوردی باشه، چه دوچرخه سواری باشه، چه هرچی، قبل از این که مسابقه شروع بشه شما باید پیروز بشی. یعنی چی؟ یعنی باید انقدر آماده باشی که پیروز شدنت کاملا مشخص باشه. در نتیجه اینجا والدین اگر میخوان طرز فکر رشد رو به بچهشون یاد بدن، باید تمام تمرکزشون این باشه که ببینن فرزندشون چقدر برای امتحان آماده است، نه اینکه وایسن نمره بیاد، کارنامه بیاد، بعد تازه عکس العمل نشون بدن. این خب یعنی نتیجه گرا بودن دیگه، یعنی من خیلی کاری به کارت نداشتم، حالا فقط یه تذکر بهت میدادم و وایسادم ببینم نمره چی میشه، نمره هر چی شد من قراره با اون تو را قضاوت بکنم، که این بچه‌هایی با طرز فکر ثابت رو تربیت میکنه اینطوری. در نتیجه اگر حتی دانش آموز هستیم یا والدین هستیم یا حتی فرد عادی هستیم، ما باید فرایند آماده شدن، تلاش و کوشش قبل از اون واقعه رو باید بسنجیم، نه اینکه بعد از اومدن مثلا جواب کنکور تازه فیدبک نشون بدیم. وقتی بچه‌ای که نمیشینه مثلا روزی 200 تا 300 تا تست تمرین کنه، 100 تا تست تمرین بکنه، قطعا مشخص نتیجه این نمیگیره. نمیتونیم وایسیم بعدن که کنکور داد اومد دیدیم مثلا 150 هزار رتبه گرفته، 150,000 مثلا تهران شده، ایران شده، بعد بیایم مثلا قضاوتش کنیم. خب قبلش مشخصه دیگه، میگیم با این وضعیت تو اگه بخوای مثلا اینو داشته باشی، اینو داشته باشی، اینو داشته باشی، به کنکورت نمیرسی قاعدتا. پس تلاش تو داره نشون میده تو قرار نیست نتیجه لازمو بگیری. پس اگه قرار من قرار باشه تو رو محروم کنم، تنبیه کنم یا هر چی، همین الان باید کارو انجام بدم، نه اینکه وایسم نتیجه بیاد بعد تازه بشینم حالا ناراحت بشم و دستت نمیتونم تنبیه کنم یا هر چیز دیگه‌ای که طبق سلیقه والدین هست. خب در ادامه کتاب که به فصل 3 برسیم و بخوایم حالا گفته های نویسنده رو تحلیل کنیم و در واقع به شکل دانش آموزیش بخوایم توضیح بدیم، اینطوره که دانش آموزایی با طرز فکر رشد معمولاً به طور کامل مسئولیت یادگیری یا ایجاد انگیزه برای خودشونو به عهده میگیرن. بازم الان احتمال داره تو ذهن شما این بچرخه که خب از بچه من که هیچ وقت مسئولیت یادگیری یا ایجاد انگیزه شو هیچ وقت به عهده نمیگیره با این وضعیت. این دقیقاً کار آدمایی با طرز فکر ثابته اگر همچین چیزی تو ذهنتون چرخید. چرا؟ چون شما دوباره دارید تمام شخصیت فرزندتون و آن چرا که میتونه بشه رو دارید با یک کلمه که پس بچه من که به طور کامل مسئولیت یادگیری و ایجاد انگیزه در خودش رو به عهده نمیگیره، پس خدافظ، این با من نیست، یا هیچ وقت بچه من اینجوری نمیشه. این دقیقا همون چیزیه که نویسنده در چیزی دوروبر 400 صفحه کتاب داره تلاش میکنه و هزاران مثال میزنه، صدها بار میگه که آقا اگر شما فرزندتون یا هر کسی وقتی که شما میگی که یه آدمی هست یا یه دانش آموز موفقی هست، یه ورزشکار موفقی هست، یه شاغل موفقی هست، یه آدم حرفه‌ای هست، هر روز این کارو میکنه، اون کارو میکنه، مسئولیت زندگیشو به عهده میگیره، نمیدونم آدم بسیار منظمیه، سریع تو ذهنتون استارت نخوره که خب من که نامنظمم که هیچی، ولش کنین، اصلا درمان نیست، یا بچه من که اصلا حرف گوش کن نیست، اصلا بچه من که اصلا هیچ وقت مسئولیت هیچی رو گردن نمیگیره، همش هرچی میگی مثلا میزنه زیرش و اصلا چیزی رو قبول نداره. میگه همین که تو داری اینطوری فکر میکنی یه آدم با طرز فکر ثابتی. و طرز فکر رشد میگه که بله، بچه شما مسئولیت کامل یادگیری و ایجاد انگیزش رو الان در این لحظه به عهده نمیگیره، اما با تلاش و زمان و وقت گذاشتن و یاد گرفتن، ذره ذره فهمیدن، ذره ذره یاد گرفتن، ذره ذره کار انجام دادن، در طول زمان میتواند تبدیل به همچین آدمی بشود. پس اگر من الان در ادامه توضیح دادم که آدمایی با طرز فکر رشد اینطوریان، اونطوریان، این کارو بلدن، اون کارو بلدن، اگر این تو ذهن شما خورد که استارت خورد که مثلا بچه من که پس دیگه باهوش نیست، یا من که آدم منظمی نیستم، من که همیشه زندگی مثلا به هم ریخته است، پس با من نیست، میگه بیا با این مبارزه بکن، بگو بله من الان اینطوری نیستم، من الان اتاقم مرتب نیست، من الان بچه درس خونی نیستم، من الان مسئولیت کامل هیچ چیزی رو به عهده نمیگیرم، یا بچه من هیچ چیز رو به عهده نمیگیره، هرچی، و باید تلاش کنم این شکلی بشوم، این چیزی که الان نیستم. خب الان نیستم، میگه اینو تعمیم ندید به آینده. اگر بخوام کل کتاب رو خلاصه کنم در یه پاراگراف، همین 2-3 دقیقه قبل رو دوباره گوش بدید، تقریبا تفسیر کل کتاب. توی کتاب اگر لابلای در واقع ورقها و صفحه ها بچرخیم، میبینیم که منظور نویسنده اینه که دانش آموزایی با طرز فکر رشد در واقع به جای این که دقیقاً بیان عین مطلب کتاب رو حفظ کنن یا عین کتاب رفتار بکنن، سعی میکنن مفهوم اونو یاد بگیرن. ما مثلا اخیرا یه مشاوره‌ای داشتیم، دانش آموزی که از همون دانش آموزای با طرز فکر ثابت بود و من یه برنامه خیلی سبک براش نوشتم و ایشون تاکید داشت که ما باید برنامه خاص برای شبای امتحان مثلا براش بنویسیم، این برنامه خیلی سبکه و به درد نمیخوره. و من بهش توضیح دادم که تالا قبلا برنامه ریزی نداشتی، تو جلسه هم به من گفتی که من یه زندگی خیلی شلخت پلخته و خیلی نامرتبی دارم و ما با این برنامه ریزی داریم سعی میکنیم یه کاری کنیم فقط شما بتونی پایبند بشی به یه سری ساعتها و یه سری کارها، یعنی اینو بدونی تو یه آدمی هستی که وقتی پاتو میذاری تو خونه بعد از مدرسه یه سری کارها رو یاد بگیری انجام بدی و هر جایی هم که در واقع اومدی بیرون و نتونستی از خود طبق برنامه پیش بری اشکال نداره از اونجا به بعدش مثلا دوباره وارد برنامه شو، چون فقط میخوایم به تو پایبندی به برنامه ریزی رو یاد بدیم. مثلا هدف اون نیستش که تو الان یه آدم حرفه‌ایه مثلا با برنامه‌ای بشی. و برگشت گفتش که من نه، امتحانام یه هفته دیگه شروع میشه، با این نمیتونم امتحانامو قبول بشم. و ما هم گفتیم که مسلما با این نمیتونی قبول بشی، کاملا هم طبیعیه، با اون برنامه‌ای هم که مد نظرته که توش 10 ساعت مطالعه است، 8 ساعت مطالعه، تو اونم با اونم نمیتونی تو امتحان قبول بشی، چون مغز شما الان در حال حاضر عادت کرده یه زندگی شلخته پلخته بی برنامه رو زندگی کنه. در نتیجه الان بهش میخوای بگی بشین روزی 8 ساعت درس بخون، امکان نداره بتونی این کار رو انجام بدی. مثل این میمونه شما 20 کیلوگرم اضافه وزن داری و هفته بعد مسابقه مثلا وزن کشیه و گفتن مثلا هر کی مثلا شما 85 کیلویی، گفتن هر کی مثلا 65 کیلو به پایین باشه مثلا برنده است، و شما میگی من تو یه هفته میخوام کم کنم، نه من هفته بعد مسابقه است، الا بلا من باید این کار رو انجام بدم، یا میری به بدنت آسیب میزنی یا اینکه همچین چیزی غیر ممکنه. بدن چی کار داره که تو هفته بعد مسابقه داری، یا نمیدونم این مسابقه خیلی حیاتیه، یا مثلا یه دفعه ای حیاتی شده، کل همسایه بغلیتون، دوستت، نمیدونم اینا رو میخوای بخوابونی، اصلا به این چیزا کاری نداره. وزن با فرایند هر شب پرخوری و ورزش نکردن و اینها ایجاد شده، در نتیجه با فرایند ورزش کردن و فعالیت کردن در دراز مدت میاد پایین. پس اگه چون شما هفته بعد مسابقه داری، خب داری که داری، وزنت چی کار کنه که تو داری؟ مغزم همین جوریه، من امتحان دارم مثلا هفته بعد، باید بشینم روزی 10 ساعت بخونم، تو نمیتونی عزیز من. تو وقتی که 10 ساعت 9 ساعت درس بخونی میتونی 10 ساعتش بکنی، وقتی روزی 45 دقیقه هم نمیتونی تمرکز بکنی، چه جوری میخوای 10 ساعت مطالعه بکنی؟ اصلا مغز شما پس میزنه اینو. روز اول میشینی کل برنامهاتو کات میکنی، میشینی حالا مثلا در اتاق دربسته و آره یه سری خوراکی هم میگیری میچینی بغل خودت، جو درس خوندن میگیره و یه 2-3 ساعتی تلاش میکنی، بعد میری یه دقیقه گوشیتو چک کنی، 2 ساعت بعد میای تلفنت زنگ میخوره، نیم ساعت بعد میای، بعد فرداش میگی حالا یه ذره خوندم، بذار به خودم استراحت بدم، من حقم استراحت کنم و اینها، که اینا همه تلاش مغزته برای فرار کردن از اون چیز سنگینی که تو به دوشش انداختی. در نتیجه آدمهای با طرز فکر ثابت میدونن که یک چیزی در اثر فرایند ایجاد میشه، در اثر تلاش کردن ایجاد میشه، و اگه شما هفته بعد امتحان داری، به احتمال خیلی زیاد اکثر دانش آموزها، حالا چیز داره 99% دانش آموزها وقتی مهر میرن مدرسه میدونن که دی امتحان دارن و اطلاع دارن امتحان ترمشونه، و ولی به شما وقتی دوباره دی برنامه امتحانی میدن غافلگیر میشی، میگی هفته بعد امتحان دارم. خب این مثلا مشخص، و پارسال هم معلوم بود، شما پارسال هم که داشتی درس میخوندی همین حدودا امتحان ترمت شروع شد، در نتیجه چه تعجب کردی، چه غافلگیر شدی؟ دلیلش اینه که شما بهش فکر نمیکردی، مغزت بهش فکر نمیکرده، حالا هم که موقع امتحان شده یک دفعه ای به این نتیجه رسیده که الان باید یه هفته خودشو برای مثلا امتحان آماده بکنه. که در واقع افراد با طرز فکر ثابت معمولا در این تله ها میفتن. تو قسمت دوم هم حتی تله های زندگی بزرگ سالانه با طرز فکر ثابت هم گفتیم که حالا تبلیغاتی که ارائه میشه برای اینکه بتونن از این موقعیت سوء استفاده بکنن هم توضیح دادیم. و بهتره اگر میخواین دانش آموزی با طرز فکر رشد تربیت بشه و پرورش پیدا بکنه، باید دائما این رو بهش گفتش که نمره‌ای که برای تو قراره بیاد و نمره‌ای که تو قراره بگیری اونقدرها هم برای ما ارزشی نداره و ما تمام تلاشمون رو داریم میکنیم که تو بتونی تو امتحان موفق باشی و بتونی بیشتر درس بخونی، بیشتر تلاش بکنی، و ما تمام کارهایی که باید انجام بدیم و قبل از امتحان داریم انجام میدیم که تو بتونی مثلا درس بخونی یا فرایند یادگیری تو طی بکنی. و بهش بگیم که برای ما صرفا نمره اهمیتی نداره، ما بیشتر داریم به تلاش تو فکر میکنیم، روی تلاشت بیشتر داریم تمرکز میکنیم. و پدر مادر باید یک سری سیگنال ها رو به بچه بدن که و نشون بدن که برای ما اهمیت داره که محتوای درسی رو تو فهمیده باشی، نه اینکه فقط دنبال نمره باشی. ما اینکه تو درس رو فهمیده باشی بیشتر خوشحالمون میکنه تا مثلا 20 بشی. 20 شدن تو اگر با حفظ کردن باشه خیلی برای ما ارزشی نداره. ما بیشتر دوست داریم ببینیم تو چی یاد گرفتی. و این چنین جملاتی که به بچه این اطمینان رو بده، به دانش آموز این اطمینان رو بده که مثل اینکه در حالا خانواده ما مهم اینه که من این مسئله رو یاد بگیرم. خب وقتی این مسئله اینقدر مهم میشه و صدها بار تکرار میشه، خب در واقع وقتی درس ها سخت‌تر میشه دانش آموز استرس نمره رو دیگه نمیگیره. وقتی درس سخت میشه میاد تو خونه توضیح میده، میگه مامان بابا درس های من یه خورده سخت‌تر شده و باید روی یادگیریم بیشتر تمرکز کنم. و این باعث میشه که خانواده هم بدونن که الان این بچه باید روی یادگیریش تمرکز بکنه و همه چیز مربوط به قبل از امتحانه. و بعد از امتحان یه نمره‌ای رو دانش آموز گرفته و فقط میشه گفتش که آیا باید دفعه بعد تلاش بیشتری بکنه یا مثلا همین روال برنامه ریزیش رو ادامه بده و همینطور پیش بره. همین اون موقع اگر والدین بخوان عکس العملی نسبت به این قضیه انجام بدن، فرزندشون رو قضاوت بکنن بر اساس اون نمره‌ای که گرفته، در واقع دارن با نهایت سرعت طرز فکر ثابت رو به بچه‌شون یاد میدن. در اصل نویسنده تلاشش اینه که این رو توضیح بده که مهمترین کاری که والدین میتونن برای درس خوندن بچه‌هاشون انجام بدن اینه که ترس اونها رو از قضاوت شدن بعد از گرفتن نمره بگیرن و یا در اصل حتی بعد از اینکه نمره خوبی گرفتن، اونجاست که والدین خیلی باید حواسشون باشه از القابی مثل باهوش بودن و اینها نباید استفاده کنن. باید بگن که واقعا این نمره ارزش اون همه تلاشی که کردی رو داشت. و خیلی ها من باشون صحبت میکنم، حالا مشاوره های حضوری که والدینم میان صحبت میکنیم، میگن نه من اون لحظه دوست دارم بچه‌م رو تشویق کنم، خب بچه‌م باید بدونه باهوشه فلان. این تا اینجا اوکیه، تا اینجا هیچ اشکالی نداره که والدین به بچه‌شون میگن تو باهوشی بر اساس نمره 20، یعنی حالا که 20 شد بذار بهش بگیم باهوشی دیگه. ولی مسئله اینجاست که اگه توی امتحان دیگه، توی چالش دیگه، توی موضوع دیگه 11 شد، چون اونجا 20 شده بهش گفتی تو باهوشی، الان 11 یعنی من احمقم دیگه که 11 شدم. یعنی این بده، این پیام بعدش بده. وگرنه این که شما به بچه‌تون بگید باهوشی چه اشکالی نداره. ولی حالا بیایم اینو بگیم، بهش بگیم که تو واقعا این همه تلاشی که کردی ارزش داشت 20 بشی. این پس اگه یه روزی هم مثلا یه جای 11 شد، میدونه که خب پس این نمره 11 در اثر تلاش نکردن. و حالا چرا اینطوریه؟ مثلا چرا تاکید داریم که مثلا از این عبارات استفاده بکنیم؟ به خاطر اینه که بعد از گرفتن 11 فردا هست، پس فردا هست، هفته بعد هست، ماه بعد هست، امتحان بعدی هست. و اگر دانش آموز به این فکر کنه چون خنگ 11 شده، خب دیگه فردایی وجود نداره، دیگه یه نمره ای اومد، یه 11 ای اومد، مشخص شد من خنگم، تمام، تهش بسته میشه. اما اگه میخوایم تهش باز باشه، امید به ادامه دادن باشه، امید به درس خوندن باشه، امید به یادگیری باشه، اینطور بچه یاد میگیره تو طرز فکر رشد که وقتی که 11 شدی هنوز راه بازه، 7 شدی راه بازه. یعنی 7 شدن شما، 8 شدن شما ربطی به هوش و استعداد تو نداره، خالصا به اون تلاشی که کردی بستگی داره. تلاشت کم بوده، در نتیجه سعی کن در آزمون بعدی، دفعه بعدی تلاشتو بکنی. و همچنین اگر بچه ها یا آدم ها طرز فکر رشد رو یاد بگیرن، چون عادت کردن راه های جدید رو امتحان بکنن، میگردن و اون مناسب ترین راه یادگیریشون رو پیدا میکنن. یعنی بعضیا هستن که با صدا بهتر یاد میگیرن، بعضیا با ویدیو، بعضیا با حضور معلم، بعضیا با خودآموزی خودشون یاد میگیرن، بعضیشون باباشون بهشون توضیح بده، بعضیا خودشون به خودشون توضیح بدن. و این باعث میشه کسی که دنبال تلاشه، دنبال تلاش کردنه، خب راه‌های مختلف هم سعی میکنه یاد بگیره و بهتر عمل بکنه. اما آدمایی با طرز فکر ثابت یا دانش آموزایی با طرز فکر ثابت، معمولاً وقتی که به اولین شکست میرسن، به قول فکر میکنم تایسون باشه، میگه همه تا قبل از خوردن اولین مشت واسه خودشون برنامه دارن. منظورش اینه که وقتی اولین مشت رو میخورن دیگه همه برنامه هاشون میریزه برن. اما آدم هایی با طرز فکر رشد آمادن اصلا برای مشت خوردن، وقتی مشت میخورن راهشون رو عوض میکنن. شما وقتی مثلا با خوندن نتیجه نمیگیری، میری صدا رو امتحان میکنی، صدا رو امتحان میکنی، میبینی به دردت نمیخوره، خودت به خودت توضیح میدی، بعد میبینی اونجا مثلا بهتر یاد میگیری. پس آدم هایی با طرز فکر رشد چون بیشتر با مدل های متفاوتی از تلاش آشنا هستن، در نتیجه سریعتر همون راه موفقیت رو پیدا میکنن. و این موضوع هم دیگه گفتن نداره که اگر والدین بخوان یک فرزند با طرز فکر رشد داشته باشن، قبل از اون باید یک والد با طرز فکر رشد باشن. باید توی هر شرایطی به طور عملی نشون بدن که مثلا براشون یادگیری مهمتر از نمره است، یا تلاش قبل از امتحان و مقدار وقتی که برای امتحان بچهشون میذاره براشون خیلی مهمتر از اون نمره‌ایه که حالا توی کارنامه میاد. این برخوردها، این واکنشها فرزند آدم رو تشویق میکنه که تمام طرز فکر، تمام در واقع فکرش رو بذاره روی یادگیری یا تلاش کردن. یکی دیگه از موارد خیلی مهمی که نویسنده لابلای کتاب سعی میکنه توضیح بده اینه که میگه افراد با طرز فکر ثابت معمولا برنامه ها و عملکرد هاشون با عوامل بیرونی تنظیم میشه. مثلا درسی که میخونن یا کاری که دارن انجام میدن، حالا مثلا حتی والدین با طرز فکر ثابت هم مثلا اینطوری هم، مثلا سر شغلشونن، یه پروژه‌ای دارن، کاری که دارن انجام میدن، یا حتی دانش آموز داره درس میخونه برای امتحان آماده میشه برای کنکور یا هر چیزی، یه کاری رو درس دارن انجام میدن و ادامه میدن، با اومدن تعطیلات، حالا چه وسط هفته باشه چه پنجشنبه جمعه آخر هفته باشه، رهاش میکنن. و با اومدن مراسم ها، رویداد ها، به طور کلی برنامه شون تغییر میکنه و حتی یک هفته، دو هفته، حتی تمام برنامه هاشون عقب میفته. حالا مثلا یه تولد شیش بعد از ظهر یه روزی دعوتن، ولی از شنبه که مثلا چهارشنبه اون تولد رو دعوتن درگیرشن و دائما در موردش دارن حرف میزنن، صحبت میکنن، یا پنجشنبه جمعه هر هفته مثلا اگه سه شنبه تعطیل باشه از سه شنبه همه کاراشون رو ول میکنن، به تأخیر میندازن، به تعویق میندازن تا اون تعطیلات تموم بشه. و در واقع نویسنده اینطور توضیح میده، آدمی که با طرز فکر ثابته سیستم فکریش اینطوریه که بیرون یه رویدادی اگر اتفاق بیفته این برنامهش و زندگیش کلن عوض میشه. البته به طور کلی اکثر آدم های با طرز فکر ثابت اصلا برنامه خاصی ندارن، یعنی طبقی برنامه عمل نمی کنن. مثال همون دانش آموزی که بهتون گفتم که گفت زندگی من خیلی شلخته و پلخته است، ما در مرحله اول تمام تلاشمون رو کردیم که به ایشون یاد بدیم که فقط شما سعی کن پایبند به یه برنامه ای باشی، اصلا اون برنامه زیاد مهم نیست که توش حالا چقدر سبکه، چقدر پیچیده است، چقدر مثلا سخته، اصلا کاری به اینا نداشته باش، فقط تو سعی کن که یاد بگیری از برنامه ریزی استفاده کنی، یا یاد بگیری اصلا یه برنامه‌ای داشته باشی. اکثر آدمای طرز فکر ثابت اصلا برنامه خاصی ندارن، چیزی رو دنبال نمی‌کنن، پروژه‌ای ندارن، هدفی ندارن، شکلی نداره زندگیشون، چارچوبی نداره و واکنشی‌ان و وایسادن که در واقع برن خونه ببینن چی میشه، آخر هفته بیاد ببینن مثلا چه کاری میخوان بکنن. و حتی اکثر برنامه های روزشون بر اساس مثلا حتی رویدادهای تقویمی هم خیلی اوقات تنظیم میشه، یعنی مثلا ولادت، شهادت یا هرچی هست، اینا اون روز رو کلن هیچ کاری نمیکنن. حالا اگر یه دو ساعت برنامه هم باشه یه جایی اینا بخوان برن، اون دو ساعت نیست، از صبح اونا همه برنامه هاشونو تقریبا تغییر میدن، یه سری از کاراشونو ول میکنن که مثلا دو ساعت شیش بعد از ظهر تا هشت میخوان برن مثلا یه مراسمی میخوان برن که اصلا حتی در اون مراسم اینا مهمان هستن، یعنی هیچ وظیفه تدارکاتی هیچی هم ندارن، ولی از صبح تقریبا آدم های با طرز فکر ثابت تقریبا کارو ول کردن که برسن به اون برنامه. ولی از طرفی آدم های با طرز فکر رشد اغلب اوقات اصلا از رویدادها خیلی خبر ندارن، یعنی معمولا نمیدونن امروز روز فلانه، هفته بعد روز بساره، نمیدونم دو هفته بعدش قراره این باشه، این هفته سه تا تعطیلی داریم وسط هفته، نمیدونم این هفته اگر سه شنبه تعطیل باشه چهارشنبه هم تعطیل میکنن، خیلی درگیر این نیستن. و مهمترین ویژگی آدم های با طرز فکر رشد، الان بازم اگر به این فکر کردید که خب من که الان معمولا بیشتر تعطیلات و بیرونم پس با من نیست، بازم اینجا نویسنده تاکید میکنه که بله الان شما اینطوری هستی ولی اینطوری اینطوری نباشی به مرور زمان. و معمولا آدم های با طرز فکر رشد بر اساس رویدادها زندگیشون رو برنامه ریزی نمی کنن، دارن حرکت میکنن. شما اگه مثلا به طبیعت هم نگاه کنی، مثلا برای پلنگ برفی یا برای یه شکارچی یا یک عقاب یا هر چیزی اصلا تفاوتی ایجاد نمیکنه امروز سه شنبه است، پنج شنبه است، جمعه است، امروز وظیفه شکار داره، امروز قصد شکار داره، میره شکار میکنه، چیکار داره امروز پنجشنبه است، جمعه است، شنبه است، یک پروژه‌ای رو دنبال میکنن حیوانا به اسم بقا و هر لحظه هم درگیرش هستن و اصلا هم کاری ندارن که مثلا امروز چند شنبه است. آدم ها هم میتونن اهداف داشته باشن، میتونن به هدفهای زندگیشون پایبند باشن و خیلی، حالا من نمیگم تقویم رو ول کنید، نمیدونم تعطیلات رو ول کنید و اینها، اصلا قطعا خودتونم به طور کامل این رو میدونید، منظور اینه که برنامه زندگی شما بر اساس رویداد نباید تنظیم بشه، رویداد تقویمی، رویداد مثلا اطرافیان خیلی نباید هول و هوش اونها بچرخه. و معمولا آدم هایی که طرز فکر رشد دارن در هر صورت اگر رویدادهای تقویمی یا حتی اتفاقات مثلا قافلگیرانه هم پیش بیاد، دو سه ساعت از زمان برنامه روزانهشون تغییر میکنه و مثلا دانش آموزه با طرز فکر ثابت یاد گرفته که شنبه تا چهارشنبه رو رد کنه، یعنی مثلا بره مدرسه همجور شنبه، یک شنبه، دو شنبه، حالا تا چهارشنبه، بعد تا به پنجشنبه جمعه برسه. بعد توی پنجشنبه جمعه هم اگر دقت بکنید اکثر این دانش آموزا هیچ کار خاصی نمیکنن، یعنی حتی اگه یه کاغذ سفید هم بردارن خط خطی کنن، حتی تلویزیون رو روشن کنن فیلم ببینن، اگر اون تو برنامه پنجشنبه جمعهشون باشه باز خوبه، ولی اون نیست. او یعنی ایشون که پنجشنبه مثلا چهارشنبه که شب میخوابه، پنجشنبه کلا نمیره مدرسه، جمعه نمیره مدرسه، نمیدونه قرار فردا دقیقا چی کار کنه، اطلاعی نداره. صبح بلند میشه ببینه چی پیش میاد و این دقیقا محصول طرز فکر ثابته که اینطور در زندگی اشاعه میکنه. یعنی حتی اینا برای روز تعطیلشون هم آنچنان برنامه خاصی ندارن. و اگر بیشتر در واقع به همین موضوع حالا دقت بکنید، میبینید که والدین این گونه از بچه ها، این دانش آموزا هم همین طوری هن. و از شنبه تا چهارشنبه صبح میرن سر کار تا به پنجشنبه و جمعه برسن و توی پنجشنبه جمعه هم معمولا برنامه خاصی ندارن. و اینجاست که اگر ما بخوایم فرزند با طرز فکر رشد داشته باشیم، اینجاست که میتونیم به عنوان یه والد والد با طرز فکر رشد وارد بشیم. مثلا پنجشنبه و جمعه رو نمیریم سر کار، یا مثلا جمعه رو نمیریم سر کار، بیایم با بچه‌مون بشینیم بگیم آقا جمعه میخوایم برنامه ریزی کنیم که دقیقاً چه کارهایی انجام بدیم، یعنی در هفته فقط یه روز رو برنامه داشته باشیم. و همین باعث میشه که بچه ها یا حتی خودمون یاد بگیریم که نسبت به یه برنامه ریزی تعهد داشته باشیم، حتی اگه اون برنامه ریزی یه روزه باشه. یه برنامه‌ای به هر حال از صبح که بلند میشیم برای انجام دادن داشته باشیم، نشینیم یه دفعه ای مثلا چایی بخوریم بعد یه فکر من برم این کولر رو درست کنم، یا در حموم صدا میده بذار الان درستش کنم. اینطوری نباشیم، حتی در واقع در روز تعطیل که هیچ کاری نداریم میتونیم اون روز رو حداقل برنامه ریزی داشته باشیم تا بتونیم به دیگران حالا یا فرزندمون یاد بدیم که برنامه ریزی داشتن چه شکلیه. پس بهتره که برای یک روز هم شده یا دو روز هم شده، حتی مثلا روز پنجشنبه و جمعه، دانش آموزها یه برنامه ریزی داشته باشن و حداقل این بدونن تو اون دو روز صبح تا ظهر، ظهر تا بعد از ظهر، بعد از ظهر تا شب مثلا قراره چه کارهایی انجام بدن. مثلا دو ساعتش از چه ساعت تا چه ساعتی رو مثلا مطالعه بکنن بهتره، یا حتی برن دوچرخه‌شون رو درست کنن مثلا، یا برن بازی کنن، ولی اون باید روز قبلش مشخص شده باشه که از این ساعت تا این ساعته. این باعث میشه که مغز ما عادت کنه طبق یک سری فعال در واقع برنامه حرکت کنه، نه خیلی به هم ریخته و نامنظم زندگی بکنه، مخصوصا اگر تو این دو روز تلاش کنیم که 4 ساعت، 5 ساعت، 3 ساعت، 2 ساعت، این مقدار زمان رو به یادگیری اختصاص بدیم. حتی اگر پدر خانواده ایم، مادر خانواده ایم، دانش آموزیم، مثلا بگیم من روزی 1 ساعت و نیم مثلا از این پنجشنبه جمعه از این ساعت تا این ساعت رو قراره مثلا پادکست گوش بدم، یا قراره تو یوتیوب برنامه نویسی یاد بگیرم، یا قراره تو یوتیوب تعمیر دوچرخه یاد بگیرم، یا تعمیر لاستیک ماشین، یا در مورد ماشینا بدونم. یعنی در واقع تلاش کنیم، حتی شده میگم به 2 روز، به 1 روز ولگردی نکنیم، تمام تلاشمون این باشه که برای همون حتی 2 ساعت، 3 ساعت، 5 ساعت، یا حتی 2 روز تعطیل یه برنامه‌ای برای انجام دادن داشته باشیم که یاد بگیریم که میشه برنامه ریزی داشت. در نهایت اگر بخوام تا همین صفحه 80 که با هم دیگه تا الان 3 قسمت شد و جمع‌بندی بکنم اینها رو، نمیشه جلوی تلویزیون بی هدف نشست و کانال عوض کرد و چرخید بین حالا حتی شبکه‌های اجتماعی و از فرزندمون یا از هر کس دیگه ای انتظار داشت که به فکر آیندهش باشه، تمرکز کنه روی آیندهش و برنامه ریزی داشته باشه. همچین چیزی اصلا امکانش خیلی خیلی کمه. برای همین اگر بخوایم جنبندی بکنیم تا اینجای صحبت ها رو، یادمون باشه که رشد حتی یک ذره‌ش هم عالیه، حتی یک کمش هم خوبه و از یه جایی ما شروع میکنیم به یادگیری و رشد کردن. و توی طرز فکر در از رشد میگه که شما با فرایندها و با تلاش کردنها رشد میکنید در مسیر یک هدفی، و اگر اون هدف نباشه ما 24 ساعت وقت داریم. اونایی که جایزه نوبل هم گرفتن 24 ساعت وقت دارن، بهترین متخصصین جهان هم 24 ساعت در شبانه روز وقت دارن، ما هممون 24 ساعت وقت داریم. منتها بعضیامون یه هدف کلی داریم و هر لحظه از زندگی یه پلهشو میسازیم و میریم بالا روزانه، هفتگی، یه روز در میون. ولی افراد با طرز فکر ثابت با اولین در واقع شکست جمع‌بندی میکنن که من قدرت و توانایی رسیدن به چنین موضوعی رو ندارم، در نتیجه پروندهشو میبندن. امیدوارم که این قسمت براتون مفید واقع شده باشه و در جلسه بعد میخوایم بیشتر در مورد این موضوع صحبت بکنیم. تا قسمت بعد، خدا نگهدار.